ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. منابع اطلاعاتی ترکیه ورود حیات بومدیان را به ترکیه تایید کردند. آتنا فرقدانی، فعال مدنی، بازداشت و به زندان قرچک منتقل شد. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید 5+1 در جریان مذاکرات آذر ماه به طور ناگهانی از تفاهم کامل منصرف شدند. منابع اطلاعاتی ترکیه میگویند حیات بومدیان، دوست دختر 26 ساله امدی کولیبالی، گروگانگیر آفریقایی تبار، در تاریخ 2 ژانویه 8 روز پیش وارد ترکیه شده است. بر اساس این گزارش او به شهر شانلورفا در جنوب شرقی ترکیه رفته و احتمال می رود پس از آن به سوریه رفته باشد. یک منبع امنیتی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که اگر دولت فرانسه به موقع اطلاع رسانی می کرد، ترکیه احتمالاً موفق می شد حیات بومدیان را دستگیر کند. امدی کولیبالی، دوست پسر او، عامل گروگانگیری روز جمعه در فروشگاهی یهودی در شرق پاریس بود که توسط ماموران پلیس کشته شد. به گفته پلیس و دادستانی پاریس، او همان فردی است که روز پنجشنبه یک مامور پلیس را با شلیک گلوله در جنوب پاریس کشت. آتنا فرقدانی، فعال مدنی که روز شنبه به شعبه 15 دادگاه انقلاب احضار شده بود، بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد. اتهام‌های وی به گفته خانواده‌اش انتشار نقاشی‌های انتقادی، دیدار با خانواده زندانیان سیاسی و شرکت در تجمع‌های اعتراضی مقابل زندان اوین عنوان شده است. آتنا فرقدانی، فارغ التحصیل رشته نقاشی از دانشگاه الزهرا، نخستین بار 2 شهریور ماه امسال توسط ماموران امنیتی بازداشت و به بند 2 الف در زندان اوین منتقل شد و پس از حدود 2 ماه با قرار وثیقه آزاد شد. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، روز شنبه درباره علت تمدید مذاکرات هسته‌ای در آذر ماه گفت که دو طرف مذاکرات تقریباً به تفاهم کامل رسیده و کلیات از سوی هر دو طرف پذیرفته شده بود، اما به گفته او اتفاقی افتاد که طرف مقابل به ناگهان عقب نشینی کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای صالحی به صحبت‌های بنیامین نتانیاهو پس از به تعویق افتادن مذاکرات اشاره کرده و می‌گوید که نخست وزیر اسرائیل به صراحت اعلام کرده است که اسرائیل نگذاشته است که مذاکرات به توافق بیانجامد. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز شنبه در آلمان با سلطان قابوس، پادشاه عمان، دیدار کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، آقای کری که راهی یک کنفرانس بین‌المللی در هندوستان بود، در جریان سفرش دیداری 90 دقیقه‌ای با سلطان قابوس بن سعید در شهر مونیخ داشت. عمان یکی از کشورهای واسطه میان آمریکا و ایران در جریان مذاکرات هسته‌ای است و اسوسییتد پرس می‌نویسد عمان تا کنون چندین ملاقات محرمانه میان مقامات ایرانی و آمریکایی ترتیب داده است. خوب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته دریچه حاصل تلاش مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. با سلام به شما شنوندگان و همراهان برنامه دریچه، من مهتاب وحیدی را در بخش دیگری از این برنامه همراه با شما مروری خواهم داشت بر وقایع مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با جدیدترین اظهارات درباره حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد. 203 تن از نمایندگان مجلس ایران در جلسه علنی روز سه‌شنبه 16 دی ماه در بیانیه ای ضمن قانونی دانستن حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را سران فتنه نامیدند و از قوه قضاییه خواستند تا بعد از اتمام مهلت شورای عالی امنیت ملی درباره این افراد تصمیم گیری کند. صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه ایران هم روز 10 دی ماه حصر این افراد را قانونی و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی دانست. از حصر خانگی مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد نزدیک به 4 سال می‌گذرد بدون اینکه برایشان دادگاهی تشکیل شده باشد. محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، می‌گوید پدرش از محاکمه علنی استقبال می‌کند.
نمایندگان مسائلی رو مطرح کردن که هم به لحاظ ماهوی هم به لحاظ شکلی دچار اشکاله. به لحاظ شکلی اینها مطرح کردن که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای رو در واقع تصویب کرده که با توجه به اینکه زمان رو هم در نظر گرفتن براش، خب این موضوع محل اشکاله. مثلا معلوم نیست که شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای داشته یا نداشته. اگر داشته، رئیس جمهور وقت امضا کرده یا نکرده؟ و آیا اصلا چنین مصوبه‌ای دارای مدت بوده یا نبوده؟ چون تا کنون که چنین مصوبه‌ای باید به متهمین ابلاغ می‌شد که تا کنون ابلاغ نشده، یعنی پدر من و جای مهندس موسوی هیچ کدوم چنین چیزی رو دریافت نکردن. به لحاظ شکلی هم که پر واضحه که شورای عالی امنیت ملی مطابق قانون اساسی حق کار قضایی نداره. فعل شورای عالی امنیت ملی فعل غیر قانونی است و فعل غیر قانونی با گفته نمایندگان قانونی میشه. اما یه نکته مثبت در این داشت که قطعا پدر من از اون استقبال میکنه که اگر حاکمیت چنین اعتماد به نفسی به دست بیاره که جریان محاکمه اونها رو مطابق اصل 168 قانون اساسی برگزار بکنیم، پدر من بارها اشاره کردن که آماده محاکمه هستن و میخوان به اتهامات و سخنان خودشون رو با مردم در میان بگذارن و به اتهامات هم پاسخ بدن.
سعید پورهیدر روزنامه‌نگار روز 14 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او که 2 بار در جریان اعتراض‌ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت شده بود، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به 5 سال زندان محکوم شده بود که این حکم به مدت 5 سال به حالت تعلیق درآمد. سعید پورهیدر پس از صدور حکمش با قرار وثیقه از زندان آزاد و از ایران خارج شد، اما حدود 1.5 ماه پیش مجدداً به ایران بازگشت. یغما فخشامی روزنامه‌نگار سرویس سیاسی روزنامه روزان هم که روز 3 دی ماه توسط ماموران امنیتی بازداشت شده، همچنان در بازداشت است و از اتهام و وضعیت او خبری در دست نیست. روزنامه روزان روز 2 دی ماه در پی انتشار مطلبی درباره آیت الله حسین علی منتظری به دستور دادستانی تهران توقیف شد، اقدامی که گزارشگران بدون مرز آن را محکوم کرد. بر اساس جدیدترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران 3 زندان بزرگ جهان برای روزنامه نگاران است. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره میگوید:
همکنون در ایران 21 روزنامه نگار زندانی و نزدیک به 37 وبنگار در زندان به سر می‌برند. ما یک بیلان در 1 سالگی دولت آقای روحانی منتشر کردیم که در آنجا هم تذکر دادیم تعداد دستگیری‌ها، تعداد توقیف‌ها نسبت به آن وعده‌هایی که ایشون دادن همچنان ادامه دارد. واقعیت این است که علی‌رغم همه صحبت‌ها و وعده‌هایی که ایشون دادن، اما عملاً گام عملی در عرصه آزادی ها به شکل عمومی و به ویژه در رابطه با آزادی بیان به وجود نیامد.
حکم 10 سال زندان امید کوکبی، دانشجوی زندانی در ایران، در دادگاه تجدید نظر تایید شد. سعید خلیلی، وکیل مدافع او، چندی پیش از پذیرفته شدن درخواست اعاده دادرسی پرونده موکلش خبر داده و ابراز امیدواری کرده بود که او به زودی آزاد شود. امید کوکبی، دانشجوی دکترای فیزیک دانشگاه تگزاس آمریکا، از سال 89 زندانی است و به ارتباط با دولت متخاصم و کسب مال نامشروع متهم شده است. حکم 1 سال زندان پیمان عارف، فعال سیاسی، تایید شد.
اتهام این دانشجوی محروم از تحصیل، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام عنوان شده. از خود پیمان عارف در این باره بیشتر بشنویم.
والا حقیقتاً 13 مصداق عنوان مصادیق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور اتهام به من تسلیم شده بود. مصادیق واقعاً غیر حقوقی، غیر قانونی به نظر می رسید. مثلا دیدار با خانم نسیم توتوت در مرخصی ایشون از زندان موقعی که زندان بودند، حضور در افطاری منزل آقای طبرزدی، امضای بیانیه کمپین صلح و آزادی، امضای بیانیه برای مولوی عبدالحمید یانف بانکی من با خواسته سخت خشت از آقایان موسوی و کردوبی و خانم رحمه و مسابی و از آقای اینها بودن که هیچ کدوم مصداق اجتماع و تبانی مسئول نمی شدن.
بهنام ابراهیم‌زاده فعال کارگری زندانی به 9 سال دیگر زندان محکوم شد. اتهام‌های او تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و ارتباط با دفتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران عنوان شده. او که از سال 89 در زندان به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام شرکت در تجمع‌های غیرقانونی به 5 سال زندان محکوم شده بود. زبیده حاجی زاده، همسر بهنام ابراهیم زاده، در این باره بیشتر می‌گوید.
9 سال زندان داده بدون وکیل، اعتصاب گرفتش، مدش، سخمه گرفتش، بسیار پیش خیلی بود.
امیر امیرقلی فعال مدنی که در تجمعی در حمایت از مردم شهر کوبانی بازداشت شد، به گفته خانواده‌اش پس از گذشت حدود 40 روز از بازداشتش همچنان در وضعیتی نامعلوم نگهداری می شود و از تماس و ملاقات با خانواده یا وکیل محروم است. محمد حسین کاظمینی بروجردی، روحانی منتقدی که از حدود 8 سال پیش در زندان به سر می‌برد، به گفته نزدیکانش حال جسمی نامناسبی دارد. آقای کاظمینی بروجردی به اتهام محاربه و اقدام علیه امنیت ملی به 11 سال زندان محکوم شده و در زندان اوین نگهداری می‌شود. مریم معزنزاده فعال حقوق بشر و سخنگوی آیت الله کاظمینی بروجردی در هلند.
آقای کاظمینی بروجردی همچنان از دارو درمان محرومند با وجود اینکه ناراحتی‌های زیادی برایشون به وجود اومده. از جمله ناراحتی جدید ترشون این بوده که حالت بیهوشی در میان و میرسوننشون به بهداری زندان، ولی در اونجا پزشک بهداری آزمایش رو میگیره و نشون میده اون آزمایش که قند ایشون حدود 600 هست، ولی پزشک میگه که پرونده پزشکی شما توی اینجا نداری و هیچ کاری برای صورت نمیدن و به سلولش برمیگردونن، یعنی نه انسولین و نه داروی قند میدن. انگشت پای ایشون هم سن کاملا سیاه شده و ما بیمه اینو داریم که این قانقاریا باشه و قندشون بالای منتها تا کنون هیچ گونه توجهی نشده.
فرشید فتحی، کشیش نوکیش مسیحی، به 1 سال دیگر زندان محکوم شد. او که از حدود 4 سال پیش در زندان به سر می‌برد، پیشتر هم به اتهام تبلیغ علیه نظام و ارتباط با تشکل‌های مسیحی خارج از کشور به 6 سال زندان محکوم شده بود. در همین حال خبرها از ایران هاکی است. همزمان با ایام کریسمس، عید مسیحیان، کشیش ویکتور به تمرز، یک کشیش 60 ساله آشوری، به همراه 2 تن از میهمانانش توسط ماموران امنیتی در منزلش در تهران بازداشت شده و با گذشت حدود 2 هفته هنوز از وضعیت این افراد اطلاعی در دست نیست. منصور برجی، سخنگوی کمیته ماده 18 وابسته به شورای کلیساهای همگام در لندن.
به تمرز مهمانی خصوصی داشتن به همراه چند تن از دوستانشون روز جمعه 5 دی ماه که مصادف با همون 26 دسامبر هست و با هجوم نیروهای امنیتی مواجه شدن که شرکت کنندگان در این مهمانی رو تهدید بازداشت کردن و ضمن این که بازجویی کردن از افراد شرکت کننده با برگه‌هایی که آرم وزارت اطلاعات هم روش داشته و همینطور فیلم برداری از اونها، سعی کردن اونها رو تهدید بازداشت بکنن. عده‌ای از اونها بعد از بازجویی‌های چند ساعته در همون محل بازداشت که منزل کشیش بوده آزاد شدن، ولی خب به خیلی از اونها گفتن که امکان این هست که برای بازجویی دوباره احضار بشن. از شرکت کنندگان در این مهمانی از زمینهای مختلف بودن. برخی از دوستانشون زرتشتی بودن، برخی منوکشای مسیحی بودن.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار. آنچه می